پیدایش فصل سوم. و اما مار از همه وحوش صحرا که یهوه خدا ساخته بود زیرکتر بود. او به زن گفت: آیا خدا به راستی گفته است که از هیچ یک از درختان باغ نخورید؟ زن به مار گفت: از میوه درختان باغ میخوریم، اما خدا گفته است از میوه درختی که در وسط باغ است مخورید و بدان دست مزنید، مبادا بمیرید. مار به زن گفت: به یقین نخواهید مرد، بلکه خدا میداند روزی که از آن بخورید چشمان شما باز خواهد شد و همچون خدا شناسنده نیک و بد خواهید بود. چون زن دید که آن درخت خوشخوراک است و چشم نواز و درختی دلخواه برای افزودن دانش، پس از میوه آن گرفت و خورد و به شوهر خیش نیز که با وی بود داد و او خورد. آنگاه چشمان هر دوی آنها باز شد و دریافتند که عریانند. پس برگ های انجیر به هم دوخته لنگ ها برای خیش ساختند و صدای یهوه خدا را شنیدند که در خنکی روز در باغ می خرامید. و آدم و زنش خدا از حضور یهوه خدا در میان درختان باغ پنهان کردند. ولی یهوه خدا آدم را ندا در داد و گفت: کجا هستی؟ او گفت: صدای تو را در باغ شنیدم و ترسیدم، زیرا که عریانم، از این رو خود را پنهان کردم. خدا گفت: که تو را گفت که عریانی؟ آیا از آن درخت که تو را امر فرمودم از آن نخوری خوردی؟ آدم گفت: این زن که به من بخشیدی تا با من باشد، او از آن درخت به من داد و من خوردم. آنگاه یهوه خدا به زن گفت: این چه کار است که کردی؟ زن گفت: مار فریبم داد و من خوردم. پس یهوه خدا به مار گفت: چون چنین کردی، از همه چهارپایان و همه وحوش صحرا ملعون تری، بر شکمت خواهی خزید و همه روزهای زندگیت خاک خواهی خورد. میان تو و زن و میان نسل تو و نسل زن دشمنی میگذارم. او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی زد. و به زن گفت: درد زایمان تو را بسیار افزون گردانم، با درد فرزندان خواهی زایید، اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو فرمان خواهد راند. و با آدم گفت: چون سخن زنت را شنیدی و از درختی که تو را امر کردم از آن نخوری خوردی، به سبب تو زمین ملعون شد. در همه روزهای زندگیت با رنج از آن خواهی خورد، برایت خار و خس خواهد رویانید و از گیاهان صحرا خواهی خورد. با عرق جبین نان خواهی خورد تا آن هنگامی که به خاک بازگردی که از آن گرفته شدی، چرا که تو خاک هستی و به خاک باز خواهی گشت. و اما آدم زن خود را حوا نامید، زیرا او مادر همه زندگان بود. یهوه خدا پیراهنهایی از پوست برای آدم و زنش ساخت و ایشان را پوشانید. و یهوه خدا فرمود: اکنون آدم همچون یکی از ما شده است که نیک و بد را می شناسد. مبادا دست خود را دراز کند و از درخت حیات نیز گرفته بخورد و تا به ابد زنده ماند. پس یهوه خدا آدم را از باغ عدن بیرون راند تا بر زمین که آن گرفته شده بود زراعت کند. پس آدم را بیرون راند و در جانب شرقی باغ عدن کروبیان را قرار داد و شمشیری آتشبار را که به هر سو می گشت تا راه درخت حیات را نگاهبانی کند. اون آیاتی که برای شما خوندم واقعه تاریخی هست که در واقع روی داد. اگر در اون زمان شما یک دوربین عکاسی داشتید، میتونستید از اون تصویر بگیرید. این واقعه در یک لحظه از تاریخ روی داد، زمانی که مار حوا را فریب داد تا از میوه ممنوعه بخوره و او این کار رو انجام داد و خورد و به همسرش داد. این یکی از مهمترین لحظات کل تاریخ بشریت است. این اسطوره و داستان نیست. شما میدونید یونانی ها چه میکردن؟ یونانی ها داستان هایی رو ابداع میکردن در مورد خدایانشون، مثل زئوس و یا مرکوری که در کوه اولمپیوس زندگی میکردن و این داستان ها و اسطوره ها رو در مورد خدایانشون میساختن تا آنچه که در روی زمین روی میداد توضیح بدن. اما آنچه که خواندیم اسطوره نیست، بلکه واقعیت تاریخی است که روی داد. یک کسی که ایمان نداره میگه نه این چنین نیست و من این نو میتونم به راحتی ثابت کنم. چگونه؟ به همین راحتی. مار صحبت نمی کنه. بله حقیقت داره، مار صحبت نمی کنه. اما چرا هوا این رو درک نکرد؟ چرا برای اون عجیب نبود؟ چرا وقتی که شنید مار صحبت میکنه نترسید؟ ببینید سقوط آدم در گناه یک عمل بسیار پیشیده است. صرفا خوردن اون سیب نیست و یا میوه ممنوعه نیست، بلکه کار بزرگی بود. هوا چنان فریب خورده بود، با اون تمایلی داشت که لذت بیابه در اون میوهی که ممنوع بود، چنان فریفته شده بود که فریب یک مار سخنگو رو شنید و در نیافت که این باعث میشه کل زمین به فساد کشیده بشه. آنچه که جالب هست، نقادین کتاب مقدس که مشکل دارن با مار صحبت کنه هیچ مشکلی ندارن که امروزه دروغهای او رو بپذیرن و باور کنن. حوا و آدم آفریده شدن و بدون گناه بودن، کاملا معصوم، هیچ گناهی نداشتن. چند لحظه بعد هر دوی اونها گناهکار شدن و تحت غضب و مجازات خداوند و از مشارکت با خداوند دور شدن. این به ما توضیح میده به لحاظ الهیات که چه هست. ما داریم تاریخ رو صحبت میکنیم، واقعی تاریخی که روی داد. در یک لحظه آدم و حوا تحت اقتدار خداوند بودن در معاهده عهد، معاهده اعمال، معاهده اعمال که خداوند با اونها بست. در این عهد اعمال خداوند به اونها گفت اگر از من اطاعت کنید من به شما حیات ابدی رو میدم که از دست نخواهید داد، اما اگر نافرمانی کنی حتی یک بار و از اون میوه شناخت نیک و بد بخوری، من به تو مرگ رو خواهم داد و این مرگ به همه نسل آینده تو نیز خواهد رسید. یک لحظه اونا تحت این عهد اعمال بودن، لحظه ای بعد اون عهد رو شکستن و عهد دیگه ای پیش اومد، عهدی متفاوت، عهد فیض. این مطلبی که فصل 3 پیدایش به ما توضیح میده. در یک لحظه اونا عهد اعمال هستن، درش باید از خداوند اطاعت کنن تا ابد زنده بمونن. اون عهد رو شکستن، نافرمانی کردن، گناه ورزیدن. تمام نسل اونا نیز نتیجه گناهشون رو خواهند یافت. چند لحظه بعد از اون خداوند وارد عهد دیگه با اونا شد. به چه علت؟ عهد فیض. به چه علت خداوند عهد فیض رو انجام داد؟ عهد یک پیمان هست که دو گروه رو، دو نفر رو با هم پیوند میده. چرا خداوند وارد عهد دومی شد؟ چرا خداوند رعد و برقی رو نفرستاد و جفت اونا رو نابود نکرد؟ خداوند میتونست این کار انجام بده، شایسته چنین مجازاتی بودن و خداوند تحت هیچ عهدی نبود تا به اونا فیض و رحمت نشون بده، مجبور نبود به اونا رحمت نشون بده. عهد این بود اگر از میوه درخت بخورید خواهید مرد و نسل شما تحت مجازات خواهند بود، اونا نیز خواهند مرد. اما خداوند این کارو نکرد. خداوند خدای فیض و رحمت، وارد پیمان دیگه ای شد، وارد عهد دیگه ای شد و دلیلش این است، به این علت که نسل آدم دیگه مثل آدم و حوا تحت آزمون نیستن. کل نسل آدم تحت مجازاتن. آدم هوا که آفریده شدن اونا تحت مجازات نبودن. اکنون دیگه انسان بیگناه به دنیا نمیاد. عصر بیگناهی با آخر رسیده. تمام نسل آدمی تحت مجازات خداونده. و در عهد اعمال هیچ جای برای توبه نبود. در عهد اعمال جای برای توبه نبود. خداوند گفت از من نافرمانی کنی و خواهی مرد. هیچ جایی برای اعتراف به گناه، توبه از گناه و امکان نجات نیست. نافرمانی کنی خواهی مرد. جایی برای توبه نیست. این عهد اعماله. ما خدا رو شکر میکنیم که تحت عهد اعمال نیستیم. پس خداوند وارد عهد دیگه ای میشه. به محض اینکه اونا گناه میورزن و عهد رو میشکنن، خدای زنده به کمک اونها میاد، به یاریشون میاد. اونا مغفرت گناهان رو ارائه میکنه. زندگی اونا رو عوض میکنه. اونا رو مشارکت خودش باز خواهد گردوند از طریق خداوند ما عیسی مسیح. آنچه که در فصل 3 کتاب پیدایش داریم، به ویژه در آیه 14 به بعد، اولین عبارتی هست در مورد انجیل خداوند ما عیسی مسیح در کتاب مقدس. این اولین باری هست که مژده نیک رو یا انجیل مبارک رو میخونیم. هرچی که تا اینجا بود زمینه رو داره آماده میکنه برای عهد فیض و انجیل خداوند ما عیسی مسیح. پیمان فیض یا عهد فیض، مشارکت و دوستی بین خداوند و قوم خودش از طریق عیسی مسیح، آنچه که در آیه 14 به بعد میخونیم در مابقی کتاب مقدس باز میشه و توضیح داده میشه و اوج اون در شخص خداوند ما عیسی مسیح هست که بر روی صلیب خودش رو قربانی میکنه و ما باید اونجا میبودیم. ما باید مجازات میشدیم. مسیح به جای ما شریعت خداوند رو حفظ کرد، کاری انجام داد که آدم و حوا نتونست انجام بدن و بعد مسیح به جای ما مسیحیان مرد تا ما از راه ایمان به اون نجات یابیم و رستگار کردیم. مطلب مهم دیگه ای که باید در نظر داشته باشیم در این آیات اینه که خدای متعال قادر متعال هست. او بر حسب اراده و خوشنودی خودش عمل میکنه. هیچ کس نمیتونه مانع انجام اراده او بشه. هر آنچه را که مقدر داشته روی خواهد داد. جان رو با یک کلام آفرید و بعد جان رو به شکلی که میخواست بدون مشورت دیگران برنامه ریزی کرد. خداوند میتونست مانع بشه تا آدم اون میوه رو بخوره. بیا داشته باشید نتیجه کار آدم چه بود؟ به خاطر گناه آدم همه نسل و گناهکار خواهند شد، زیرا او نماینده انسان ها بود. هر یک از نسل آدم خواهند مرد، همه انسان ها خواهند مرد، چون گناهکار به دنیا میان، چون آدم گناه ورزید. هر یک از انسان ها جدا از فیض خداوند تحت غضب خداوند هستند، به خاطر اینکه آدم اون گناه رو کرد. و این اسفبارترین تصمیمی بود که یک انسان در این جهان گرفته. خداوند میاد به یاری او، اما به چه علت خداوند این کار انجام میده؟ خداوند میشد میتونست بگه مسئله نیست، تو مخلوق جاهلی هستی، ضعیف هستی، شیطان از تو زرنگ تره، فریبت داد، حالا میور و خوردی، مسئله نیست، بذارید برگردیم از نو شروع کنیم، من اینا رو فراموش میکنم، میبخشمت، فراموش میکنم که تهدید کردم خواهی مرد، من فراموش میکنم که تو خواهی مرد روزی که از این میوه خوردی، بذار بار هم بشینیم و دوست باشیم. چرا خداوند این کار انجام نداد؟ زیرا اگر این کار انجام میداد اون خدا نمی بود. دیگه ما نمیتونستیم او اعتماد کنیم که کلامش رو حفظ کنه. او کلامش رو شکسته بود. او دیگه قابل اعتماد نمی بود و عادل نمی بود و پر رحمت نمی بود. به چه علت خداوند مانع نشد آدم میوه رو بخوره و دخالت نکرد، جلوی هوا رو نگرفت و مانع نشد تا آدم میوه رو بخوره؟ چرا خداوند این کار انجام نداد؟ به این علت که اینو در جای ثبت کنید، بنویسید، زیرا خدای زنده و حقیقی میخواد به ما بیش از اون چی که آدم از دست داد در عیسی مسیح بده. آدم از اون میوه ممنوعه خورد و خداوند پسر یگانه مولودش رو به این جهان فرستاد تا ما رو نجات بده. این اتفاق هرگز روی نمیداد اگر خداوند مانع میشد آدم میوه رو بخوره. ما هرگز راجع پسر یگانه مولود خداوند نمیدونستیم. نجات دهنده نمی بود. برکات حیات ابدی و مشارکت با خدا رو نمیدونستیم. پس همه اینها بخشی از مشیت و اراده و نقشه خداوند. وقتی که آدم گناه کرد خداوند تعجب نکرد، بلکه این بخشی از نقشه و برنامه و مشیت او بود. خداوند به شکلی صحنه رو فراهم کرد که آدم با گناهش باعث بشه تا خدای زنده در عیسی مسیح به نسل آدم چیزهایی رو بده که بسیار بیشتر از اون چیزی هست که آدم از دست داد. سوال اینه که حوا چه کاری رو انجام داد وقتی که از اون میوه خورد؟ زیرا گناهی که آن دو مرتکب شدند صرفا خوردن اون میوه نبود، بلکه نظر اونها بود. آفریننده اونها به اون دو گفته بود از اون میوه شناخت نیک و بد نخورید، زیرا روزی که بخورید خواهید مرد. شیطان از راه رسید و گفت نه، باور نکن، شما نخواهید مرد. خداوند بی خودی گفته. حوا چه کاری انجام داد؟ حوا کلام خدا زنده رو داشت و همچنین کلام شیطان رو، هر دو رو شنیده بود. این دو رو سبک سنگین کرد تا ببینه کدومش حقیقت رو بهش میگه. به درخت نیک و بد نگاه کرد، درختی خوشخوراک و چشم نواز بود، اون میوه بسیار خوشتم به نظر می رسید و بعد از اون خورد و کلام شیطان رو باور کرد. فرض حوا چه بود؟ فرض او شریر بود. او فرض کرد که کلام خداوند و کلام شیطان با هم برابرن و فرض کرد که او میتونه تفاوت اونها رو بدونه و برای خودش تشخیص بده نیک و بد چی هست. او بی تفاوت نبود. او شاید فکر میکرد که بی تفاوته، بلکه گفت من میخوام به هر دو سوی سکه نگاه کنم، من میخوام با ذهن و عقل و منطق خودم تصمیم بگیرم که کدوم درسته. پس حرف شیطان رو گوش کرد، حرف خداوند رو گوش کرد، به درخت میوه نگاه کرد و بعد علیه خداوند طغیان ورزید. اما طغیان کرد از طریق این تصور و فکر که او این اقتدار رو داره که کلام خداوند رو به قضاوت بکشون و در موردش تصمیم بگیره و برای خودش در مورد نیک و بد تصمیم بگیره بدون توجه به کلام خداوند. این کاری که انسان گراها انجام میدن. هر گناهی که صورت گرفته بعد از آدم و حوا همون گناه اوناست در فرم دیگه. گناه همیشه اون دروغهای شیطان رو باور میکنه، اون دروغی رو که شیطان گفت. بگذارید در فصل 3 پیدایش به این نگاه کنیم. اما مار از همه وحوش صحرا که یهوه خدا ساخته بود زیرکتر بود. چرا شیطان از یک مار استفاده کرد تا زن رو وسوسه کنه؟ زیرا اگر به ظاهری که بود، اون هیولایی که بود به حضور زن می اومد، حوا فراری می شد. هدف او فریب حوا است تا او رو سردرگم کنه. شیطان یک اسطوره و داستان نیست که کلیسا جعل کرده باشه تا شرارت توضیح بده. یک هستی آفریده شده هست به نام شیطان یا ابلیس یا اژدها یا اون مار کهن، و او کاملا شریره. در او هیچ چیز نیکویی نیست. کتاب مقدس زیاد در مورد شیطان صحبت نمی کنه. به نظر می رسه که یکی از فرشتگان مقرب هست که سقوط کرده، زمانی در حضور خدای زنده بود و بعد از روی حسادت به پسریگان مولود خداوند و عدم پرستش او به خاطر غرورش از بهش بیرون رانده شد و بدل شد به شیطان و مابقی فرشتگان سقوط کرده که همراه با او طغیان کردند. و اونها فرشته های تاریکی یا فرشته های سقوط کرده هستند، هرچند که کتاب مقدس زیاد در مورد او و یا منشأ او نمیگه در چه زمانی آفریده شد. اینقدر مهم نیست شیطان که حتی خداوند به ما بگه چه زمانی او رو آفرید. احتمالاً در روز اول آفرینش، و اگر پیش از اون بود به ما گفته نشده. پس یک موجود واقعی وجود داره به نام شیطان. آنچه که جالب هست اینه که سه مرتبه در کتاب مقدس ما میشنویم که شیطان صحبت میکنه. سه مرتبه صدای شیطان رو از صفحات کتاب مقدس میشنویم. بار اول در فصل 3 کتاب پیدایش هست، که تلاش میکنه خدا رو احمق جلوه بده در نظر هوا. دقت کنید چه میگه. او به زن گفت: آیا خدا به راستی گفته است که از هیچ یک از درختان باغ نخورید؟ آیا واقعا این حرف رو خداوند زده؟ آیا مطمئنی این حرف یه داره شیطان میزنه؟ زن به مار گفت: از میوه درختان باغ میخوریم. اما خدا گفته است از میوه درختی که در وسط باغ است مخورید و بدان دست مزنید، مبادا بمیرید. دقت کنید این ضعیفتر از اون چی که خداوند گفت. بله درسته که اگر بخوره خواهد مرد، اما عبارتش ضعیفتره. خداوند در واقع گفت روزی که از آن بخوری به یقین خواهی مرد بلا فاصله. هوا این رو بازگو نمی کنه. آیه 4: مار به زن گفت به یقین نخواهید مرد، بلکه خدا می داند روزی که از آن بخورید چشمان شما باز خواهد شد و همچون خدا شناسنده نیک و بد خواهید بود. دو دروغی که شیطان به هوا گفت چه بود؟ دروغ اول، هوا باور کرد که چیزی به عنوان تقدیر و مشیت خدای زنده وجود نداره. شیطان گفت هوا تو نخواهی مرد، خداوند همه چیز رو تحت کنترلش نداره، اون نمیتونه نتیجه یک عمل رو پیش بینی کنه. خداوند ممکنه اشتباه کرده باشه، او همه چیز رو تحت کنترل خودش نداره، چیزی به عنوان مشیت خداوند وجود نداره و تو اراده آزاد داری. خداوند نمیاد اراده تو رو کنترل کنه، او مشیتش کامل نیست، ارادش مطلق نیست، تو آزادی. دوستان شما اگر به مشیت و تقدیر خداوند اعتقاد نداشته باشید، شما کاملا در خطا هستید. پس این دروغ اوله. شیطان میگه خداوند نمیتونه عواقب یک عمل رو پیش بینی کنه، تو نخواهی مرد. خداوند در مورد آینده هیچ یقینی نداره، زیرا او همه چیز رو تحت کنترل خود نداره. این دروغ اول شیطان بود. دروغ دوم، شیطان میخواست هوا باور کنه که خداوند حسوده. و دلیل این که اون نمیخواد آدم و هوا از میوه شناخت نیک و بد بخورن اینی که به این علت که خداوند میدونست اگر اونها از اون میوه میخوردن اونها به هوشمندی خداوند میشدن، اونها خدا میشدن، خدایان کوچک، و میتونستن مثل خدا تفاوت نیک و بد رو بدونن برای خودشون. و شیطان میگه هوا دلیل این که خداوند نمیخواد تو از اون میوه بخوری اینی که تو نمیخوای مثل اون متعال و قدرتمند گردی. و به این شکله که شیطان میخواد خداوند رو احمق جلوه بده در حضور آدم و هوا. این بار اولی بود که کلامش رو در کتاب مقدس میخونیم. بیا دارید بار دوم در کجاست؟ در کتاب ایوب. در اونجا میخونیم که شیطان قصد داره تا ایمان و وفاداری ایوب رو زیر سوال ببره و ممانع زیادی رو سر راهش قرار میده. و به خداوند میگه چند روز بذار من به حساب او برسم و تو خواهی دید که او ایمانش راستی نیست. من او رو به زمین خواهم زد و او تو رو انکار خواهد کرد. و شیطان سعی کرد تا ایوب در حضور خداوند مثل یک احمق جلوه کنه. شیطان سیاست خودش رو عوض نکرده و این دو کاری که همیشه میخواد انجام بده. حتی امروزه هر وقت که ما رو وسوسه میکنه، او سعی میکنه خدا رو احمق جلوه بده در حضور ما و قصد داره ما رو در حضور خداوند احمق جلوه بده. بار سومی است که شیطان صحبت میکنه و کلامش در کتاب مقدس مکتوبه. بیا دارید زمانی که خداوند ما عیسی مسیح به مدت 40 روز در بیابان بود و وسوسه میشد و او خدا انسان بود، عیسی مسیح، و شیطان میخواد مانع بشه تا مسیح به صلیب بره و به اون میگه من تو رو پادشاه زمین خواهم ساخت، همه در حضور تو سجده خواهند کرد و تسلیم تو خواهند شد. و خدا انسان کاری کرد که شیطان احمق جلوه کرد و بعد از اون دیگه صدای شیطان رو در صفحات کتاب مقدس نمیشنویم. این علت که او دیگه هیچ تهدیدی نیست برای خداوند ما عیسی مسیح. در اینجا حوا رو داریم. او تصور میکنه که میتونه برای خودش شناسنده نیک و بد باشه. از طریق شیطان وسوسه میشه و فریب میخوره و تصور میکنه خداوند همه چیز رو تحت کنترل نداره. به علاوه اون میوه خوشخوراک و چشم نوازه و زن به خاطر اون اشتیاق و آرزویی که در دلش هست چشاش گویی کور میشه و میخواد بدون اون میوه درخت چه هست. در اینجا اسفبارترین لحظه تاریخ بشریت رو داریم. آیه 6: چون زن دید که آن درخت خوش خوراک و چشم نواز و درختی دلخواه برای افزودن دانش، پس از میوه آن گرفت و خورد و به شوهر خیش نیز که با وی بود داد و او خورد. حوا در خوردن اون میوه فریب خورد. او فکر کرد شاید نمیرم، من میخوام امتحان کنم، من میخوام ریسک کنم، شاید کلام خدا حقیقت نداشته باشه و من میخوام از این میوه لذت ببرم. آدم فریب نخورد، این رو خواهیم دید. آدم مثل حوا فریب نخورد، او میدونست. شیطان نزد آدم نیومد، زیرا آدم میدونست روزی که از اون میوه بخوره خواهد مرد و گناه او شریران ترین حرکت یک انسان بود. او میدونست که اگر میوه رو بخوره خواهد مرد و نسل او خواهد مرد. با وجود این میوه رو برچید و خورد. امروزه چرا اکثر خانواده‌های آمریکایی سقط جنین رو انتخاب میکنن؟ و یا چرا کسانی رو انتخاب میکنن در دولت که باعث فشار اقتصادی و بیچارگی میشه؟ چرا اکثر امریکایی ها امروز اعتقاد دارن که مرزها باید باز باشه تا جنایتکارا و تروریست ها و افراد بیمار بیان توی امریکا و اوضاع رو خراب کنن؟ به چه علت که اکثر شهروندان امریکا نمیخوان مجازات برای مجرمین صورت بگیره، نمیخوان مجرمین مجازات بشن؟ به این علت که توسط مار فریب خوردن و ترجیح میدن مرگ رو انتخاب کنن و این ریسک رو میکنن تا برای چند لحظه از طغیان علیه خداوند لذت ببرن. خداوند در کتاب مثل‌های سلیمان میگه کسی که از من نفرت داره عاشق مرگ هست. حوا تصور میکرد از مرگ خواهد گریخت. آدم میدونست که خواهد مرد، اما علی‌رغم اون زنش رو برگزید بر خداوند و تصمیم گرفت که خدا باشه و حکم خداوند رو شکست. آیه 7: آنگاه چشمان هر دوی اونها باز شد و دریافتند که عریانند. پس برگ‌های انجیر به هم دوخته لنگ‌ها برای خیش ساختند. دیگه در اون معصومیت و پاکی و قدوسیت و محبت واقعی نبودن، بدون گناه و شرم. اکنون شرم و گناه اونها رو گرفته و می دونستن که نتیجه خوردن از اون میوه چه هست و این باعث شد خداوند اونها رو از خود برونه. در مورد فصل 3 پیدایش بیشتر صحبت نخواهیم کرد. اگر بخوایم ادامه بدیم چندین هفته باید به این صحبت ادامه بدیم. میخوایم ببینیم که چگونه جامعه بشری برنامه ریزی میشه و شکل میگیره بر اساس این واقعی تاریخی سقوط آدم به خاطر خوردنش از اون میوه. حتی کسانی که به این کلام خداوند اعتقاد نداره، جامعه بشری بر این اساس برنامه ریزی شده که آدم ابتدا آفریده شد و بر اساس این حقیقت که حوا از میوه خورد، زیرا او فریب خورد و آدم فریب نخورد، این اساسی است که جامعه بشری شکل میگیره و شکل گرفته و همچنین کلیسای خداوند عیسی مسیح بر اساس این اصل است. اکنون میخوایم به سه فصل نگاه کنیم در عهد جدید. اول قرنتیان فصل 11: جامعه بشری چنان که باید باشد بایستی بر اساس آفرینش حوا و آدم شکل بگیره. در فصل 11 رساله اول قرنتیان مطالبی است که پیچیده است، به اونها نمیپردازیم. اما بگذارید به آیاتی که میخواییم نگاه کنیم. فصل 11 آیه 2 پولس چنین میگه: اما ای برادران، شما را تحسین می نمایم از این جهت که در هر چیز مرا بیاد می دارید و احکام را به طوری که به شما سپردم حفظ می نمایید. اما می خواهم شما بدانید که سر هر مرد مسیح است و سر زن مرد و سر مسیح خدا. اینجا شکلی است که جامعه بشری باید شکل بگیره. خدای زنده پادشاه و حکمران جامعه بشریه. او پسر یگانه مولودش رو، عیسی مسیح رو، همه اقتدارها رو به او داده تا جامعه بشری رو اداره کنه. مسیح مسئولیت اداره جامعه به آدم داده، به مردها، و خداوند به زنها مردان رو داده تا تاج جلال اونها باشن. به این شکلی که جامعه بشری باید شکل بگیره. در اینجا ما در مورد ارجحیت مرد بر زن نمیخونیم و یا در مورد پستی زنها چنین نیست. زنها پستر از مردها نیستن و مردها برتر از زنها نیستن. اما در جامعه بشری زن خود رو از صمیم دل تسلیم اون شوهر خداپرستش میسازه، چه در کلیسا و چه در جامعه. در اینجا میبینیم که جامعه بشری چگونه باید شکل بگیره. خداوندی که جامعه رو حکمرانی میکنه و همه چیز باید بر اساس اراده او باشه و او خداوند عیسی مسیح رو مأمور ساخته تا شاه شاهان باشه و او حکمران پادشاه برای جامعه و کلیسا است و مسیح مردان رو قرار داده، چه در جامعه و چه در کلیسا، تا کسانی باشن که مسئولیت دارن برای آینده جامعه بشری و رفاه اون. خداوند زنها رو داده تا یاور مردان باشن در این کارشون، تا از اونها حمایت کنن. مردها باید به این شکل نظم جامعه رو حفظ کنن و در این آیه میخونیم که موهای اونها باید کوتاه‌تر از زنها باشه و زنها نیز باید تسلیم بودن خودشون رو به این برنامه اجتماعی به این شکلشون بدن که موهاشون بلندتر از موهای شوهرشون باشه. آیه 3: اما میخوام شما بدانید که سر هر مرد مسیح است و سر زن مرد و سر مسیح خدا. هر مردی که سر پوشیده دعا یا نبوت کند سر خود را رسوا می نماید، یعنی مردی که موهاش بلنده. آیه 5: اما هر زنی که سر برهنه، یعنی موهاش کوتاه یا سرش رو تراشیده، دعا یا نبوت کند سر خود را رسوا می سازد، زیرا همانند این است که تراشیده شده باشد. زیرا اگر زن نمی پوشد موی را نیز بچیند، و اگر زن را موی چیدن یا تراشیدن شرم‌آور است باید بپوشاند با موهای بلند، زیرا که مرد نباید سر خود را بپوشاند با موهای بلند، چون که او صورت و جلال خداست، اما زن جلال مرد است. ثروت و دارایی مرده، علتش چه است؟ آیه 8: زیرا که مرد از زن نیست، از زن سرچشمه نگرفته، مرد از زن آفریده نشد. اولین مرد توسط کار خدای زنده آفریده شد، از یک زن به دنیا نیامد، بلکه زن از مرد است. اولین زن به دنیا نیامد، از یک زن دیگه. اولین زن از دنده مرد آفریده شد، از دنده آدم. و نیز مرد به جهت زن آفریده نشد، بلکه زن برای مرد. از این جهت زن می باید عزتی بر سر داشته باشد به سبب فرشتگان. اما زن از مرد جدا نیست و مرد هم جدا از زن نیست در خداوند. زیرا چنان که زن از مرد است، همچنین مرد نیست به وسیله زن، اما همه چیز از خدا. پولس در اینجا میگه در جامعه بشری مردها باید کسانی باشن که مسئولن برای اداره و برنامه ریزی و آینده جامعه بشری. اونها مسئولن به خداوند در نهایت، او که حکمران جامعه است، و زنها نباید در اداره کلیسا و یا جامعه نقشی داشته باشن. اونها باید یاور مرد باشن، و او را حمایت کنند و ثروت او باشند و عزت او. اگر این مطلب رو دوست ندارید، شما آفرینش جهان رو دارید زیر سوال میبرید. به چه علت جامعه باید به این شکل اداره بشه؟ به علت آفرینش آدم و حوا در باغ عدن. برمیگرده به اونجا. و اگر از اونجا شروع نکنید، از فصل 3 پیدایش، شما توصیف درستی نخواهید داشت که جامعه بشری به چه شکل باید اداره بشه. بگذارید به اول تیموتئوس نگاه کنیم، فصل 2. آفرینش و سقوط آدم و حوا. اساس اینه که مسیحیان چگونه در کلیسا پرستش کنند. پرستش مسیحیان به چه شکل باشه؟ این برمیگرده به آفرینش. و اگر درک نکنید آفرینش آدم و سقوط اونا به چه شکل بود، اون وقت نمیدونید چگونه خدای زنده رو پرستش کنید. بگذارید از اول تیموتئوس براتون بخونم، فصل 2 آیه 8. پس آرزوی این دارم که مردان دستهای مقدس را بدون خشم و جدال برافراشته در هر جا دعا کنند. مردان در هر جا که پرستش میکنن اونا باید دعا کنن، دستهای مقدسشون رو بدون خشم و جدال برافرازن. خداوند داره به تیموتئوس یاد میده که پرستش در کلیسای مسیح به چه شکل باید باشه و میگه وقتی که همه جمع شدید تا پرستش کنید، من نمیخوام زنها جماعت ربانی رو در دعا هدایت کنن، من میخوام مردان این کار رو انجام بدن تا پرستش و دعا رو رهبری کنن و نه زنان. بگذار ادامه بدیم، علتش رو به ما خواهد گفت. و اگر این مطلب رو دوست ندارید، شما کلام خداوند رو دوست ندارید. آیه 9. و همچنین زنان خیشتن را به لباس شایسته به نجابت و متانت بیارایند، نه بگویی سوان بافته و طلا و مروارید و لباس گرانبها، بلکه به اعمال نیکو، چنان که زنانی را که ادعای دینداری میکنند. عده به این آیه نگاه میکنند و میگن هر زنی که توی کلیسا موهاشو به وابه گناه میکنه، هر زنی که توی کلیساست و طلا و مروارید به تن میکنه گناه میکنه. نه، این معنای این آیه نیست. نکته ای که پولس به ما میگه در زمینه تاریخی این آیات این است که زنها بیاداش بشید در روم چگونه لباس میپوشیدن در زمان باستون. کالیگولا یکی از شریرترین امپراتوری های روم در اون زمان افتخار میکرد که همسر او وقتی که میخواد موهاشو آرایش کنه خرجش حدود 1,000,000 دلار میشه به پول امروز. 1,000,000 دلار برای آرایش موهای زن امپراتور. پولس میگه نقش زنها در کلیسا اینه که بله لباس زیبایی بپوشن، لباس جذابی پوشن. در کتاب مقدس هیچ ایرادی نیست که کسی جذاب باشه، لباس مناسبی پوشه و یا طلا به تن داشته باشه. در حقیقت در اون زمان مردانی که طلا و مرواری داشتن اونا رو توی بانک نمیذاشتن، بلکه اینا رو میانداختن به گردن همسرشون و با اون میومدن توی کلیسا. پس هیچ ایرادی نداره که یک زن مسیحی در کلیسا زیبا جلوه کنه. نکته در اینجاست، وقتی که اون زن به کلیسا میاد باید به شکلی لباس بپوشه که با نجابت باشه و با متانت، که مرکز اون توجه دیگران نباشه. نکته در اینجاست، به شکلی لباس نپوشید که وقتی به کلیسا میاد همه به شما نگاه کنن. زنها باید به این شکل مراقب پوشیدن لباسشون باشن، زیرا کلیسا در مورد اون زن نیست که همه به اون توجه کنن. من بیاد دارم سال‌ها قبل وقتی که در کلیسای دیگه بودم، یک زنی بود که برای اولین بار به کلیسا اومد. ایشون ظاهر زیبایی داشت، اما هر وقت که ایشون میومد شما میشنیدید که این داره میره توی کلیسا. این علنگو دستش بود، گردن بندش بود و همه چی که داشت جیلینگ جیلینگ میکرد وقتی که راه میرفت توی کلیسا و شما میدونستی که ایشون داره میاد. یک روز ایشون اومد و میخواست با من مشورت کنه، به یادم نیست موضوعش چه بود. سپس ایشون به من گفت فلانی، منم یک مسیحی هستم، اما من تو رو خوب میشناسم، وقتی که موعظه میکنی راجب جهنم هیچی نگو، زیرا من به چنین چیزی اعتقاد ندارم. و ایشون یک کتابی هم نوشت که چگونه ازدواج خودم رو حفظ کنم. ایشون من بیاد دارم هر وقت که به کلیسا می اومد همه نظرها به سوی او متوجه می شد. و ایشون در لباس پوشیدنش نجابت و متانت نداشت. زن در کلیسا باید مثل یک زن لباس بپوشه و نه مثل یک مرد. اما این لباس باید به شکلی باشه که توجه بقیه رو جلب نکنه. و من به پدران میگم اگر شما اجازه بدید دختران شما مثل فاحشه‌ها لباس بپوشند، پسرها به همین شکل به اونها نگاه میکنن. اگر به دخترتون یاد ندید نجابت داشته باشه از همون روز اول، اون وقت دختران شما به اون شیوهی که لباس پوشیدن بهشون نگاه میکنن. پس زنها نباید کلاس رو اداره کنن، باید بیان به کلیسا و مرکز توجه کلیسا نباشن، بلکه آیه 10 به ما میگه خود رو با اعمال نیکو آراسته گردنن، چنان که همه زنها باید این کار انجام بدن در کلیسا. به این علت که بزرگترین گناه در اسرائیل در عهد قدیم دار نابود میشه در اشیا فصل 3 و 4 این بود که زنها نجابت رو کنار گذاردن. زمانی که زن به فساد کشیده بشه در عهد قدیم، همه چیز به فساد کشیده خواهد شد. به این دلیلی که در اینجا پولس میگه شما به عنوان زنان مسیحی به شکلی لباس بپوشید که مردم وقتی که میان توی کلیسا بدونن شما مسیحی هستید. آیه 11، زن در سکوت به کمال اطاعت تعلیم گیرد و زن را اجازه نمی دهم که تعلیم دهد یا بر مرد مسلط شود، بلکه در سکوت بماند. زنها اجازه ندارند در کلیسا پرستش و دعا رو هدایت کنند و رهبری کنند. زنها اجازه ندارند در کلیسا موعظه کنند و یا تعلیم بدن. همه اینها مسئولیت های مردانه. به چه علت؟ زیرا ساختار اجتماعی با خدای زنده شروع میشه، عیسی مسیح، مردان و بعد زنان. خداوند وعظ و تعلیم کلیسا رو در کلیسا، اداره کلیسا، پرستش در کلیسا وظیفه مردانه و زنها نباید به هیچ شکلی در کلیسا تعلیم بدن، وعظ کنن و یا دعا کنن. او باید در کلیسا تسلیم شوهرش باشه، تعلیم پذیر باشه و خوشحال باشه که لازم نیست تا موعظه کنه و یا تعلیم بده. دلیلش رو در اینجا به ما گفته. دلیلش برای همین مطالب در این آیه است. آیه 13 هم. زیرا که آدم اول ساخته شد و بعد حوا. به چه علت زن نباید در کلیسا تعلیم بده؟ چرا نباید پرستش کلیسا رو رهبری کنه؟ چرا باید به شکل نجیبانه لباس بپوشه؟ چرا نباید در کلیسا تعلیم بده و تعلیم بگیره با سکوت؟ به این علت که آدم اول آفریده شد و بعد هوا. این دلیلی که خداوند به ما ارائه میکنه. به این علتی که ساختار جامعه و کلیسا به این شکل باید باشه. دلیل دوم آیه 14 است. و آدم فریب نخورد، بلکه زن فریب خورده در تقصیر گرفتار شد. در اینجا پولس تحت هدایت روح القدس داره به ما میگه که دلیل این که پرستش کلیسا باید به این شکل باشه و مردان فقط باید تعلیم بدن، وعظ کنن و کلیسا رو هدایت کنن چه هست؟ به این علت که اداره کلیسا و همچنین اداره جامعه و دولت باعثی به دست مردان باشه و نه دست زنان. نه به این علت که زنان پستر از مردانن، به این علت که آدم اول آفریده شد و حوا در وهله دوم، و به این علت که وقتی که گناه انجام شد و سقوط کردند آدم فریب نخورد، بلکه زن بود که فریب خورد. شما کسی که در اقتدار هست، وظیفه داره و مسئولیت به گردنشه، نمیخواد کسی باشه که به راحتی فریب میخوره و به راحتی سرش کلاه میره. زن فریب خورد و آدم فریب نخورد. آدم شریرتر از زن بود، اما در صورت او ابتدا فریب نخورد. پس این دو دلیلی که چرا جامعه و کلیسا باعث به این شکل اداره بشه و برنامه‌ریزی بشه. به این علت که آدم ابتدا آفریده شد و سپس هوا. هوا فریب خورد، آدم فریب نخورد. این کل دلیلی است که کتاب مقدس به ما میده. و اگر این کلام رو نپذیریم، ما کلام خداوند رو نپذیرفتیم. یک آیه دیگه، و این آیه به ما نشون میده که چرا آنچه که در باغ عدن و در پیدای آفرینش گفته شد آینده رو شک میده. بذارید به رومیان فصل 16 نگاه کنیم و آیه 17. اما ای برادران، از شما استدعا میکنم آن کسانی رو که باعث جدایی ها و لغزش های مخالف آن تعلیمی که شما یافته اید میباشند، مراقب باشید و از ایشان اجتناب نمایید، زیرا که چنین اشخاص خداوند ما عیسی مسیح را خدمت نمی کنند، بلکه شکم خود را، و به سخنان نیکو و تملق‌آمیز دلهای ساده دلان را می فریبند. زیرا که اطاعت شما در همه مردم شهرت یافته است. پس درباره شما مسرور شدم، اما آرزو این دارم که در نیکویی دانا و در بدی ساده دل باشید، و خدای سلامتی به زودی شیطان را زیر پاهای شما له خواهد کرد. فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما باد. در کتاب پیدایش فصل 3 خداوند چه گفت؟ خداوند گفت مار پاشنه پای مسیح رو خواهد زاد، اما نسل زن سر شیطان رو خواهد کوبید. مسیح هاییست، نبوت مسیح هاییست. شیطان قصد داره نسل زن رو نابود کنه، اما نسل زن سر شیطان رو میکوبه. و در نهایت در روی صلیب شیطان فکر میکرد پیروز شده، او پاشنه مسیح رو گویی زد، اما در نیافت که در روی صلیب خداوند ما عیسی مسیح سر شیطان رو کوبید و له کرد. بیاد دارید جایی که خداوند در اون بر صلیب شد چه بود؟ جلجتا، تپه جلجتا. جلجتا یعنی مکان جمجمه، و اون مکان شبیه یک جمجمه است اگه از دور به اون تپه نگاه کنید. اتفاقی که در روی اون صلیب افتاد این بود که صلیب رو در مکان جمجمه قرار دادن، و خداوند ما عیسی مسیح در روی اون صلیب جمجمه شیطان رو له کرد، سر او رو کوبید، او رو برای همیشه شکست داد و پیروزی نهایی رو کسب کرد. اما در اینجا در انتهای رساله رومیان در آیه 20 خداوند میگه اگر در نیکویی دانا در بدی ساده دل باشید، خدای سلامتی شیطان را زیر پای شما له خواهد کرد. نه زیر پای خداوند عیسی مسیح، بلکه زیر پای شما مسیحیان، اگر در نیکویی دانا و در بدی ساده دل باشید. اگر کلام خداوند رو وفادارانه موعظه کنید، اگر زندگی بدون گناه داشته باشید، اگر شهادت بدهید به دوستانتون و آشنایانتون به کلام خداوند، از طریق این کارها خدای زنده به زودی شیطان را زیر پاهای شما له خواهد کرد. آیه 25. اکنون او را که قادر است که شما را استوار سازد بر حسب بشارت من و موعظه عیسی مسیح، مطابق کشف آن رازی که از زمانهای ازلی مخفی بود ولی اکنون آشکار شد و به وسیله کتب انبیا بر حسب فرموده خدای سرمدی به همه امتها به جهت اطاعت ایمان آشکار گردید، یگان خدای حکیم را به وسیله عیسی مسیح تا ابد جلال باد. آمین. اگر کلیسای مسیح کلام خداوند رو با وفاداری بشارت بده، اگر در نیکویی دانا باشه و از انحراف خودش توبه کنه و بار دیگه دانا گرده، آنگاه کلیسای خداوند شیطان را زیر پاهای خود له خواهد کرد.